ایستگاه نزدیکی هاست. رفت با آسیابدار صحبت کرد. نمیدانم آن مرد چه گفت به او که وقتی برگشت گفت تا 2 هفته آزمایشی قبولم میکند. مزدم را هم روزی 50 سنتاف با غذا تعیین کرد. روز بعد با بقچه لباسام رفتم آنجا. فوری شروع به کار کردم. زبر و زرنگ بودم. طوری این طرف آن طرف میدویدم که انگار چرخ زیر پایم بود. بالاخره 2 هفته سر آمد. نگفت برو. 1 ماه سر آمد. نگفت برو. 3 ماه هم سر آمد. خوشحال بودم. از ساعت 6 صبح تا 9 شب 1 بند کار میکردم. مشتری خیلی زیاد بود. خوشحالی هم حد نداشت. اما این خوشحالی طولی نکشید. 1 روز صبح صاحب مغازه بچه ای را آورد و به هم گفت آهای خصوص، این پسر قراره جای تو کار کنه. تو دیگه به درد من نمیخوری. بزن به چاک. خب دوستان عزیز، اولین قسمت بازخوانی تلخیص و تنظیم رادیویی رمان فرزندان سانچز اثر به یاد ماندنی اسکار لوئیس و ترجمه حشمت الله کامرانی تقدیم حضورتان شد. تا فردا شب و بازخوانی قسمت دوم این اثر، خدا نگهدار.
برنامه کتاب شب رو تقدیم شما عزیزان کردیم. البته غیر از وقت معمول همیشگی به دلیل گفتگو با استاد داریوش مؤدبیان، میهمان ارجمند این هفته برنامه ما. 32 دقیقه از نیمه شب گذشته و شما همراه رادیو تهران هستید، شنونده برنامه نقطه سر شب ویژه تئاتر. ما حدود 1 ساعت دیگه با شما خواهیم بود و امیدوارم که همراهیتون رو با ما ادامه بدید. همکار ما خانم یاسمن طاهری درباره نمایشنامه نویس مشهوری که در برنامه امشب دربارش صحبت کردیم، مروژک، نمایشنامه نویس لهستانی، بخشی رو آماده کردن که میتونه پیوند بده ما رو به میهمان عزیز دیگری که تا دقایق دیگر در خدمتشون خواهیم بود. بشنویم.
سلام. بسته صوتی این هفته من درباره گروتسک در آثار مشهورترین نمایشنامه نویس لهستانی یعنی اسلاو میر مروژک. گروتسک از نظر یکی از نظریه پردازان معروف این سبک نگارشی یعنی ولفگانگ کیزر تجلی دنیای پریشان و از خود بیگانه است، که این یعنی دیدن یک دنیای آشنا از زاویه دیدی عجیب، که خود این ماجرا هم راهی برای تسلط بر زشتی‌های جهان پیرامون ماست. درباره گروتسک اینطور گفته میشه که حامل خنده و هراس توامانه و عناصر ناهماهنگ رو در کنار هم قرار میده. این اصطلاح در قرن 16 وارد ادبیات شد و در قرن 18 در انگلستان رواج پیدا کرد. خیال پردازی طرد شرایط طبیعی نزع، اغراق، ناهماهنگی و خنده خوفناک که ادواژه‌های مربوط به این اصطلاحن که باعث شدن گروتسک تأثیر زیادی روی ادبیات بعد از خودش به جا بذاره. یکی از نویسندگان مطرح ادبیات گروتسک اسلاو میر مروژک که آثار زیادی رو به این شیوه خلق کرده. اسلاو میر مروژک متولد 1930، مهمترین نویسنده ادبیات لهستان و یکی از طنز پردازان مهم جهان نمایش معاصره که تا قبل از مرگش حدود 50 اثر نمایشی از خودش به جا گذاشته. از بین مشهورترین آثار این نویسنده میشه به برپهنه دریا، شهادت پیوتر اوهه، واتسلاف، پلیس و قرارداد اشاره کرد. این نمایشنامه نویس تلاش کرده که با استفاده همزمان از گروتسک، بزرگنمایی اغراق‌آمیز، طنز و نقیزه، آثار ویژه‌ای رو در ادبیات لهستان خلق کنه و به این واسطه جهان پیرامون خودش رو بهتر شرح بده. دومین ویژگی مهم آثار مراژک خلق موقعیت‌های ساده و جذابه که به وسیله اونها پیچیده‌ترین مضامین اجتماعی و سیاسی رو به نمایش می‌ذاره و شخصیت‌های نمایش خودش رو در موقعیت‌هایی قرار میده که رویا و وحشت همزمان رو تجربه کنن. و من در ادامه قراره برای شما درباره دو تا از نمایشنامه‌های مهم این نویسنده، یعنی نمایشنامه‌های پلیس و قرارداد با مرگ، بیشتر توضیح بدم. نمایشنامه پلیس اولین نمایشنامه مروژک لهستانیه که در سال 1958 نوشته شده و این نمایشنامه در دو پرده موقعیت پلیس رو در یک جامعه نظامی به تصویر میکشه. قصه این نمایش از این قراره که آخرین زندانی یک کشور نظامی با امضای توبه نامه از زندان آزاد میشه و رئیس پلیس برای جلوگیری از بیکاری خودش به گروهبان خودش امر میکنه تا علیه شاه شعار بده که بتونه اون رو دستگیر کنه و از خالی موندن زندان جلوگیری کنه. این نمایشنامه در سال 94 به کارگردانی شایان افکاری در تئاتر باران اجرا شد و در اون بازیگرانی مثل خسرو احمدی، پژمان جمشیدی، مهدی میرزاییان و بهرام سربری نژاد به ایفای نقش پرداختند. دیالوگ‌های طنز در کنار موقعیت‌های عجیب این نمایش از ویژگی‌های بارز اونه که به فضای گروتسک نزدیک‌ترش می‌کنه.
اصلاً بذار خیالت رو راحت کنم. می‌دونی من چی‌ام؟ من آخرین زندانی سیاسی کشوری‌ام که دیگه شکوفا شد و رو به رشد و توسعه سری گام برمی‌داره و تمام ملتش به حکومت وفادارن. اصلاً به خاطر خودت می‌دونی، به خاطر من هنوز نیروی پلیس رو نگه داشتن. اگه من نبودم اینا می‌تونستن همه قاضی‌ها و نگهبونا رو روانه خونه‌هاشون کنن.
قرارداد با مرگ هم اثری موقعیت محوره که خنده در اون بیشتر به طنز تلخ و طنز سیاه گرایش پیدا میکنه. این نمایشنامه که در سال 1986 نوشته شد یکی از مطرح‌ترین نمایشنامه‌های مروژکه که مخاطب رو در مرز بین رویا و کابوس سرگردان باقی میذاره و این رویای وحشتناک همون مسئله‌ایه که حس کنجکاوی رو در مخاطب اثر مروژک زنده نگه میداره و باعث میشه که اون تا پایان با شخصیت‌های نمایش این نویسنده همراه بشه. داستان قرارداد با مرگ از این قراره. نویسنده پیری که محبوبیت خودش رو از دست داده 15 ساله که در یک هتل قدیمی در سوئیس زندگی میکنه و منتظره که از سمت هالیوود به کار دعوت بشه تا اینکه بتونه دوباره شهرت خودش رو به دست بیاره. مهلت قرارداد این نویسنده با هتل محل سکونتش به پایان رسیده و تنها به میزان یک هفته اقامت در هتل برای اون پول باقی مونده و اون برای حفظ شرافت خودش حاضره که خودش رو از بین ببره. در چنین موقعیتی نویسنده ما با جوانی به نام موریس آشنا میشه که از اون میخواد تا ته یک قراردادی قبل از به پایان رسیدن قرارداد هتل اون رو بکشه. البته ماجرا به همینجا ختم نمیشه و بعد از امضای قرارداد مرگ تازه میل به زندگی و پشیمانی از امضای این قرارداد در دل این نویسنده قوت میگیره و همین ماجراست که خنده و وحشت توامان گروتسک رو به وجود میاره، چرا که قرارداد مرگ غیر قابل فسخه. این نمایش در سال 1392 به کارگردانی آقای داریوش مؤدبیان و با بازی این کارگردان و آقای کوروش سلیمانی به روی صحنه سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایران شهر رفت و با اقبال مخاطبان روبرو شد.
کرایه یک اتاق در یک هفته در هتل رزیدانس، یک اتاق شخصی با پانسیون کامل،
این که در واقع نصف قیمت هم نمیشه، میشه گفت یک جور قیمت مجانی.
تمام اون چیزی که برای من باقی مونده.
بسیار خب، همه را از پیش به من پرداخت میکنیم دیگه.
طبیعتاً چه تضمین وجود داره که تو کار تمومش کنی؟
تضمین حرف منه؟
من خواهش میکنم، شما خارجی های اروپای شرقی هیچ شهرت خوبی در قرارداد نداره.
اطلاع دارم، اما شما مجبورین که به حرف من اعتماد کنید.
مروژک در سال 2013 فوت میکنه و جهان ادبیات یکی از سردمداران ادبیات گروتسک رو از دست میده. اما همچنان این نویسنده تنها نویسنده لهستانیه که آثارش در سرتاسر جهان به اجرا در میاد و مورد تحسین مخاطبها قرار میگیره. ممنونم که در پرونده گروتسک و آثار اسلاومیر مروژک با من همراه بودید. روزگارتون خوش و خدا نگهدار.
تشکر میکنم از خانم یاسمن طاهری برای این بخشی که تهیه کرده بودن که امیدوارم شنیده باشید و مورد پسندتون هم واقع شده باشه. خب آقای عبدی، بخش دوم برنامه است و میهمان عزیز ما یک دوست نازنین، یک صدای آشنا.
منم سلام مجدد از مخاطبان رادیو کسانی که الان دارم میشنون.
حالا چرا وسط صحبت من بذار نقطه بذارم بعد شما سلامتون رو بکنید.
خواستم بگم که عبدی، من احساس کردم که باید سلام
همین الان باید سلام کنید. حالا سلام بکنین.
من سلام میکنم خدمت شنوندگانی که الان به ما اضافه شدن.
بله، من سلام میکنم به شما که به من اضافه شدید تو استودیو. خب بهرام سروری نژاد، یک صدای آشنا برای رادیویی ها و یک بازیگر با سابقه، یک کارگردان، یک تئاتری به تمام معنا، از این لحظه در برنامه کنار ماست. بهرام جان سلام، شب خوش، خیلی خیلی خوش اومدی به خونه خودت.
البته به نام خداوند دوستی ها سلام میکنم خدمت شما همکاران عزیزم، شبتون بخیر باشه. به تمام مخاطبین خوب شبکه رادیوی تهران سلام میکنم و واقعا میگم که دلم براشون تنگ شده. الان چند سالی هست که فکر کنم این سعادت رو نداشتم که در خدمتشون باشم، اما به هر حال هر وقت که میایم به قول دوستمون خاطرات سالها پیش زنده میشه و خیلی دوست دارم که این حال همچنان برای من باقی بمونه. الانم در خدمت شما هستم و ارادت خدمت همه مخاطبین.
من یه توضیح بدم برای اون کسایی که پاتوقی رادیو تهرانم، بهرام سروری نژاد فکر میکنم تا سالهای 86 87 88 فکر میکنم مسابقه مکس 95 اون موقع بله 95 بله. بودیم هنوز
بله تا
موجمون 95 بود.
در حینی که ما داشتیم اجرا میکردیم شد 95
94
شد 95 بود بعد شد 94
بله. بله. مسابقه مکس 90
یه مدت من بودم، پنج
و مکس 94 رو بله. شما و خانم
عبدحق،
عبدحق
شهرزاد عبدحق که انشالله هر جا اصلا سلامت باشن، یادشون بخیر. ایشون خیلی به من ابراز لطف کردن و من اصلا اولین برنامه زنده‌مو در شبکه رادیویی تهران شروع کردم به در واقع همت خانم عبدحق و اعتمادی که به من کردن، پذیرفتن که من یهو بیام در یک برنامه حضور داشته باشم، آیتم‌های نمایشی رو اجرا بکنم. و در یکی از برنامه‌ها که با هم همزمان اجرا می‌کردیم، دو تا مجری بود برنامه و یه روز ایشون گفت من کار دارم میرم خدافظ، یهو من تنها موندم. مثل موقعی که یه نفر رو میندازن توی سخت بخ عمق 4 متری، یا آقا شنا کن دیگه، یا خودتو نجات بده زنده بمون یا غرق شو برو پایین. خب منم مجبور بودم خودمو نجات بدم و خب نجات دادیم و بالاخره سالهای بعدم تونستیم یه خورده در خدمت شنونده باشیم.
اما بهانه‌ای که بهرام سروری نژاد اینجاست، قبلا هم اشاره کردیم بهش در بخش قبلیمون، بهرام سروری نژاد الان نمایشی روی صحنه داره،
بله،
کارگردانی میکنه، چون بهرام اصالتاً تئاتری، این خیلی از ماها که اصالتاً تئاتری هستیم و الان در رادیو داریم کار میکنیم، چون رادیو هم رسانه گرمی است، به خاطر همین تئاتری ها رو بیشتر جذب میکنه به خودش. و اینکه الان داره کاری رو اجرا میکنه به نام مردی به نام آهه،
بله،
در سالن
امارات نمایشی نوفل شاتو
که بله. توی خیابون نوفل شاتو هست، بله. در رسیده به خیابون ولیعصر بین رازی و ولیعصر،
بله، یه بنبست کوچیکیه به نام زیبا،
بنبست محجوریه،
خیلی محجوره، خیلی محجوره و برخلاف بعضی از سالن‌هایی که نمای بیرونی دارن، متاسفانه این سالن نمای بیرونی نداره و امیدوارم در ماه‌های آتی، در روزهای آتی بشه با شهرداری به توافقاتی رسید و برای این سالن هم یک جای
اصلا به نظر من شهرداری وظیفه‌شه داره کار فرهنگی میشه. من مالیات دارم میدم به شهرداری برای اینکه شهرداری کار فرهنگی برام اجرا کنه. حالا خودش اجرا نمیکنه نکنه، حداقل این سالن‌های فرهنگی مون و جاهای فرهنگی مون رو مثلا چطوره که شهر کتابی که مال خودشه هر جا بخواد هر جور تابلوی میزنه ولی مثلا سالن تئاتر نباید تابلو داشته باشن؟
مثلا این حمایتی که استاد مؤدبیان میفرمودن، حالا الزاما نمیخواد که مثلا با دادن بودجه به گروه های تئاتری باشه، که البته اگر باشه خیلی خوبه، اما حمایت های این چنینی از سالن ها، سالن های چه حالا دولتی چه خصوصی،
بله،
و گروه هایی که اجرا میرن، اگر این اتفاق بیفته، من شنیدم که مثلا اول میگفتن که بیلبورد هایی که در سطح شهر داده میشه به عنوان یک کار فرهنگی و کالای فرهنگی تخفیف بسیار ویژه‌ای داره،
بله،
اما باز از جای دیگری شنیدم که نه هر کالای فرهنگی مثلا تئاتر جزش نیست، یا اگر هم باشه نه همه تئاترها، یعنی باز هم انگار قرار نیست که این حمایت انجام بشه مگر از کسی یا کاری به شکل خاص. بله. اگر عمومیت پیدا بکنی میتونه خیلی کار جذابی باشه، دادن بیلبورد ها با مبالغ بسیار پایین، حتی به نظرم در چاپش هم میتونه شهرداری وارد عمل بشه.
بله.
کمک بکنه به گروه ها، بنرهای شهری رو در اختیارشون قرار بده. من معذرت میخوام، ما چقدر مثلا بنر داشته باشیم که آقا موش خیلی مضر است، مواظب موش باشید. خب اینو که دیگه الان هممون میدونیم، یه فرهنگیه که مردم یعنی یاد گرفتن.
بله.
میدونن که هر جا موش هست یا مثلا اگر آشغال بریزیم موش میاد. چقدر از این بنرها ما داریم که اگر همینا به تئاتر اختصاص داده بشه در نتیجه مخاطبین تئاتر جذب میشن.
بله.
و یه کمک بسیار بزرگی میتونه به فرهنگ کشور باشه.
بله.
حالا از بحث گروتسک و مروژک غافل نشین.
خودش گروتسکه.
خودش گروتسکه. یه سوالی رو شما مطرح کردی اول برنامه‌های علی اکبری، فکر می‌کنم
از شنونده هامون.
آره، از شنونده.
بله، درباره اتفاقاتی که بعضن ناگوار به نظر میرسن یا هولناک به نظر میرسن، ترسناک به نظر میرسن، اما وقتی ازشون فاصله میگیریم بهشون میخندیم.
بله.
در واقع تعریفی رو استاد مؤدبیان هم ارائه دادن از گروتسک، موضوع بحث امروز ما که شاید بشه قدری نزدیک دونست با این موضوع. البته پیام های خیلی مرتبط با موضوع نداریم، فقط مثلا دوستی گفته بود که هیچ کدوم از رویدادهای زندگیم برام سهمگین نبوده و بنده نخندیدم بهش. خانم فرهناز تهرانی گفتن این رو در مورد صحبت‌های استاد مؤدبیان هم اظهار لطف داشتن، خانم زهرا صادقی و تنی چند از شنونده هامون که گفتن که آموختن، و دوستی سراغ برنامه کتاب شب رو گرفته بود. حالا حسین اگر
من میتونم یه سوالی مطرح بکنم همین الان به ما بگن که
مشکلی
به ما بگن که بازیگران نمایش مردی به نام اوهه چه کسانی هستن؟ بازیگران نمایش رو معرفی کنن. از طرف کارگردان من قول میگیرم که سه تا بلیت مهمان برای سه نفر بدیم.
اگر همه رو به طور کامل بگن، هیچ کس از قلم نندازن.
هیچ کس از قلم سختش میکنه برام.
ولی
سه تا بلیت مهمان میتونیم
ما بدیم. 12 نفر روی صحنه داریم به عنوان بازیگر.
12 نفر روی صحنه.
بله. حالا شما میتونید به عنوان تهیه کننده بفرمایید که تا چند نفر رو بگن میتونن مهمان بشن، من در خدمت هستم.
نه منظورم این که به سه نفر بلیت مهمان بدین.
بله میدم.
به سه نفر بلیت مهمان.
آره، حالا هر تعدادی از بازیگرا رو گفتم.
آره، بازیگراشو بگن دیگه.
بسیار خوب.
به قید قرعه 12 نفر رو نگن دیگه. به قید قرعه.
اگر مثلا یه نفر همه رو گفت و چند نفر همه رو گفتن، بین اونهایی که همه رو گفتن قرعه کشی میکنیم.
بله.
اگر مثلا تعدادی رو گفتن،
آره.
باز هم بین اونها قرعه کشی میکنیم.
اینم خوبه.
بله.
بازیگر نمایش مردی به نام اوهه،
مردی به نام اوهه
که در سالن
نوفل شاتو
ساعت چند اجرا میشه؟
ساعت 9 شب.
9 شب هر شب.
که البته غیر از فردا شب با توجه به فصل این روزها متاسفانه یک آنفولانزایی وارد هیته تئاتر شده که بچه ها رو واقعا میندازه. ما دیروز یعنی جمعه که دیشب اجرا داشتیم، بازیگرمون سرکار خانم ندا نوری،
خب الان دیگه بازیگر رو لو دادی،
حالا یه نفر از زیر سرم پا شدن اومدن سر اجرا و خب شرایط شرایطی خیلی بدیه. الان من خودم هم یواش یواش دارم میرم که به اون روز بیافتم، ولی خب دارم مقاومت میکنم.
ما ازت نگیریم.
فردا ما اجرا نداریم یک شنبه، اما از دوشنبه مجددا اجرامون از سر گرفته میشه تا جمعه که فعلا تمدید شده، و انشالله اگر که این هفته با استقبال مجدد روبرو بشه، هفته آینده بشه. هم روزهایی رو ادامه خواهیم داد.
خب دوستان اسم بازیگر رو بگن. ساعت بند. چند گفتیم؟ من
ساعت 21 ساعت 9 شب امارت نمایشی نوفلوشاتو.
امارت نوفلوشاتو اجرا میشه. میتونن جستجو کنن دیگه، اونایی که میخوان جستجو کنن میتونن جستجو کنن. اسم بازیگر رو بگن به ما، به سه نفر قید قرعه بلیت نمایش رو میدیم مهمان.
بله.
خب طرف خودم قول میدم جو رو آنتن بدون اجازه از بهرام
دیگه حال نشدم من ناشری دیگه... بخری
من ناشرم بخرم بدم
میری امارت نوبل نشد و میلیتر رو آره. میخری و
تهیه کننده دیگه... برنامه است دیگه هزینه شده
پایمک بزنیم بگین. حالا بریم سراغ نمایشی که روی صحنه.
دقیقاً من میخواستم با این سوال اگه موافق باشی میسم و همینطور بهرام عزیز شروع کنیم که چرا مروژک و چرا این نمایش نامه.
ببین این چرا رو راجع به هر نمایش نامه میشه مطرح کرد. مثلا چرا شما چرا هملت، خب حالا چرا فلان چرا فلان، هر نمایشی میشه این چرا رو راجبش گفت. اما خب چرایی که برای من وجود داره، یکی همون فضای گروتسکیه که توی کار وجود داره، و خب من دیگه الان راجب گروتسک اصلا و ابدا هیچی نمیگم، چون اینقدر استاد مؤدبیان به شکل مبسوط اون رو عنوان کردن، من در راه میومدم بخشایش رو شنیدم دیگه، من بخوام بگم هم اطاله کلام میشه، همین که در حضور استاد واقعا بیادبی. خدمتتون عرض کنم که فضای گروتسکی که داره برای من خیلی جذابه، امکانات بسیار زیادی رو در اختیار کارگردان قرار میده. همونطور که توی صحبت ها شنیده شد، مروژک چون خودش کاریکاتوریست بوده و فضاهایی که توی ذهنش ایجاد میشده فضاهایی فانتزی بوده، فضاهایی بوده غیر واقعی، و این فضاهای غیر واقعی رو یه جورایی ملموس کرده برای ما، به همون میزان به کارگردان این اجازه رو میده که قوه تخیل خودش رو بتونه آزادانه در کار رها بکنه، که شاید در بعضی از افراد این اتفاقی در مقابلش یک گارد ایجاد بشه و بگن که نه تو حق نداری، نه با قوه تخیلت به کار گرفته بشه، کما اینکه داشتیم که تو باید این اثر رو اجرا بکنی و حق نداری هیچ گونه خلاقیتی در کار به کار ببری.
ای بابا چرا؟
آره به هر حال گفته شده. مورد داشتیم که همچین چیزی رو
خیلی دلم واقعا... اسم اون مورد رو میتونستیم
حالا من
در... بعدم به ام بگم.
آره حتما اینو خواهم گفت. و مثلا میگفتن که تو چرا این لایه زیرین متن رو اومدی عیان کردی، تو نباید این کار رو بکنی، تو باید لایه های روی همونجور که مروژک نوشته همونجوری اجرا بکنی. حالا اما برای من واقعا این تخیل خیلی جذاب بود، و موقعیتی که توی این نمایشنامه تعریف میشه اینه که یه ببر میاد توی لوله حمام یک خانواده به نام اوهه، که سرپرست این خانواده آقایش به نام پیوتر اوهه، میاد لونه میکنه اونجا. میاد توی اونجا لونه میکنه. حالا چطوری اومده، از کجا اومده، چرا اومده، نمیدونیم
اینا
رو. اصلا هم بررسی بس. نمیشه که چرا اومده.
این موقعیت ایجاد شده، ایجاد شده. و بحران
آره یک موقعیتی به وجود اومده.
این خیلی جذابه قطعا برای
قطعاً شنونده ها.
من همین الان دوباره پرانتز باز کنم بگم این نمایش در سالن نوفلوشاتو اجرا میشه ساعت 9 شب. حتما برید ببینید چون خیلی جذابه. بازیگراش هم بازیگر جذابی هست. حالا اگر اونایی که پیامک دادن میتونیم ببینیم که کیا هست.
بله قطعا همینطور. بعد همین ماجرایی که به وجود میاد که کاملا غیر واقعی هست، دستمایه اتفاقاتی کاملا واقعی میشه. آدمها از قشرهای مختلف جامعه میان و از این موقعیت میخوان سوء استفاده بکنن، که از نمایندگان رسمی دولت، از هنرمندان، از نماینده علم مثلا میاد اونجا، هر کدوم به نوعی میخوان این سوء استفاده رو بکنن که
مصادره به مطلوب کنن در واقع.
دقیقاً از این موقعیت
چقدر شبیه مان ما یعنی من و شما بگرد جامعمون که نه
نه به خاطر همین هست که حالا این شکل جذابی که ایجاد میکنه از سالها پیش که فکر میکنم 60-65 سال پیش این متن نوشته شده در هر جایی هر زمانی میشه این رو کار کرد
واقعا
و برای مخاطبش کاملا ملموسه. حالا ما اومدیم به این فضای گروتسک یک رنگ و لعابی دادیم که برای تماشاگر جذاب بشه، شیرین بشه و در این حال که تماشاگر کار رو میبینه میخنده به اتفاقات، به بازی ها و و و و, و در نهایت به اون چیزی که مطلوب ماست تفکره برسه که من به چی خندیدم، این چی بود، ببره چی بود. خب من نمیام تعریف بدم که ببره چیه، توضیح بدم ببره چیه، همونطور که خود مروژک توضیح نمیده و همواره در طول کار فضای بین واقعیت و خیال رو رعایت میکنه. یعنی همیشه یه جوری رفتار میکنه، یه جوری پیش میره که شما نمیفهمید واقعا این ببره وجود داره یا نه. پسر میره توی حمام میگه من ببره رو دیدم. خب ببری که توی لوله حمام هست تو چه جوری دیدی؟ بعد مامور داره میگه گازت هم گرفت؟ یعنی اون هم پذیرفته که همچین چیزی وجود داره. بله. بعد یهو میگه آقا اصلا همچین چیزی وجود نیست، گازی وجود نداره. این یعنی همیشه این خیال و واقعیت
برای پس رئالیسم جادویی هم میتونیم بگیم هست نیست.
ببین از نوع رئالیسم جادویی نیست،
نه از اون جنس نیست،
از اون جنس نیست. بله بیشتر به همون سمت گروتسک میره که خب ما هم توی کار سعی کردیم اینو رعایت کنیم. اون تو حالا چیزی که توی گروتسک اتفاق میفته که همیشه عناصر نامتجانس در کنار هم قرار میگیرن تا این گروتسک رو شکل بدن، به نظر من یک ملغمه ایجاد میشه. ملغمه نه نوع بدش که دارم عرض میکنم خدمتتون، که درصدهای متفاوتی میتونه روی همدیگه ریخته بشه، گذاشته بشه تا اون گروتسک مد نظر رو شکل بده. بعضی ها میان وجه وحشت و چندشاوری و ترس و واهمش رو گسترش میدن.
بله.
اون رو بیشتر بولد میکنن. بعضی میان بخش کومیکش رو بولد میکنن، چون قطعا باید این دوتا بخش، یعنی این چند بخش،
بله،
در کنار هم حضور داشته باشه تا اون گروتسکی که مد نظرمون هست شکل بگیره. و به نظر من هیچ فرمول از پیش تعیین شده‌ای براش وجود نداره. و اما اونهایی که مثلا میان مخالفتی میکنن دقیقا فرموله میخوان پیش برن و من نمیدونم کار هنر کجاش میتونه فرموله باشه. اگر فرمولی میخواست باشه اصلا گروتسکی به وجود نمیومد.
بله.
در نقاشی ها میاد یک درخت میکشه میاد بالا، سر یک انسان اون بالاست. خب اگر اینجوری خواستن مغایره با تمام ذهنیت ما.
اصلا طبق تعریفایی هم که استاد مؤدبیان ارائه کردن گفتن اصلا گروتسک بر علیه تئاتر فاخر به وجود اومد.
بله.
این خیلی از تاثیرهای دیگه، چون میدونم حالا با علم ناقصم میدونم که ابزوردم به همین شکل به وجود اومد. مثلا یونسکو اختصاصا مثلا آوازخانه تاس رو میگه اصلا
ضد تئاتر.
آره ضد تئاتره.
بله دقیقاً.
اصلا اگه قرار باشه که ما بر اساس کلیشه های رایج کار بکنیم، اگه قرار بود تاریخ تئاتر بر اساس کلیشه تاریخ هنر بر اساس کلیشه پیش میاد،
سبک جدیدی به وجود نمیومد.
اتفاقا من میگم خوبه این بحث رو رفت بریم به بحثی که چند هفته گذشته داشتیم. البته اون در مورد مبحث بازیگری بود که مثلا من معتقد بودم بازیگر مؤلف وجود خارجی نداره، اصلا چیزی به عنوان بازیگر مؤلف نمیتونه وجود داشته باشه. شاید قرار باشه هر کدوم از بازیگرها تألیفی از نمایش بکنن که دیگه اون نمایش دیگه کارگردان چه کار است. حالا میخوام در مورد کارگردان مؤلف حرف بزنیم. فکر میکنم یعنی این خیلی مبحث خوبیه برای کارگردان، اینکه کارگردان میتونه مؤلف باشه یا نمیتونه باشه. به نظر واقعا خیلی مهمه ها، چون با توجه به مثلا نمایشی که ما از شما دیدیم آقای دکتر دلخواه کار کرده بودن.
بله.
خب مثلا ایشون هم معتقدن که کارگردان باید کارگردان مؤلف باشه. حالا این خیلی مرزش
و این تألیفه حالا بعد بیان ببینیم که در متن داره اتفاق میفته یا در شکل اجرا.
همین
این هم هست که مثلا خب یه بعضی از کارگردان ها
ما چقدر میتونیم توی اثر، توی متن اثر چقدر میتونیم با عنوان کارگردان دست ببریم، تعلیف خودمون رو ارائه بدیم. حالا نمیدونم اون تعلیفه، میگم چون این دوگانگی برای من واقعا پیش اومد بعد از دیدن شاهلیر، که کارگردان مؤلف چقدر میتونه تعلیف بکنه آخه، تا چه حدی؟
ببینید من
باید به قول خودمون یا شورشو در نیاره دیگه
دقیقا
از زور تعلیف.
ببین مثلا جان، ما توی همین کار که ما یک ترجمه جدیدی رو کار کردیم، از ترجمه قبلی که موجود بود استفاده نکردیم، من این اجازه رو از مترجم گرفتم که جاهایی رو که بخوام تغییر بدم، منتها این تغییری که من دادم تغییر معنایی ابدا نبود. یعنی من نیومدم یک معنای دیگری از این کار بیرون بکشم. تغییرات من چی بود؟